Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
قبل از این که این اپیزودو بشنوین، دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینید. اونجا هم درباره این چیزایی که توی کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم. احساسات چطور ساخته میشن؟ چی میشه که مثلا میگیم خوشحالم، احساس خوشحالی میکنم، احساس غم میکنم، احساس نگرانی میکنم؟ من این کتاب رو از وقتی که خوندم تقریبا هر یکی دو هفته یه بار توی بحثی، توی گفتگوی دوستانه یه جایی به کارم آمده. سر شام با دوستا، تو کافه، سر نهار با همکارا، یه شب صحبت میکردم اینجا با همسرم، یه جوری حرف کشیده شده به این که اصلا وقتی که میگیم خوشحالم یعنی چی؟ میگیم نگرانم، این حسه چطوری درست شده؟ از کجا اومده؟ این نگرانی من با نگرانی تو، آیا اینا جنسشون یه چیز واقعا یا اینکه نه فرق میکنه؟ یه چیزهایی شبیه اینها سوالاییه که تو ذهن ماها زیاد میاد و توی این اپیزود خلاصه کتابی رو میکیم که سعی میکنه جوابی برای این سوالها پیدا کنه. سلام، این اپیزود 24 پادکست بی پلاسه و در شهریور 98 منتشر میشه. بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم یه کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم. کتابی که در این اپیزود ازش حرف میزنیم اسمش هست How Emotions Are Made، نوشته خانم لیزا فلدمن بارت. کتابیه که به ما درباره خودمون و درباره احساساتمون اطلاعات جدید میده و یه فرصتیه که نگاه کنیم ببینیم که این اطلاعات ریشه داری که درباره احساساتمون داریم مثلا درسته، درست نیست، این دید عمومی که هست و همه جا تکرار میشه آیا اشکالاتی بهش وارد هست یا نیست. خانم برت روانشناس کانادایی، سالها هم هست که داره تحقیق میکنه روی پروژه‌های روانشناسی و یکی از سوال‌های جدی و مهمی که توی بیشتر پروژه‌هاش دنبال جوابشه چیزیه که اینجا توی این کتاب ازش حرف میزنه، اینکه چطوریه که مردم انقدر سریع میتونن تشخیص بدن یکی احساس خشم داره یا اندوه داره یا ترس داره، حالا چه یک کسی چه خودشون، در حالی که دانشمندان نمیتونن یک معیار واضح در بیارن بگن که نشانه خشم اینه، نشانه خوشحالی اینه. این گپ رو، این شکاف رو این خانم سعی میکنه که توضیح بده یا توضیح براش پیدا کنه. کتاب بسیار کنجکاوی برانگیز و جالبی بود برای من. بیشتر از اینم که به هم جواب بده، برام دریچه های جدید باز کرد به نگاه کردن به سوال واقعا. ترجمه هم شده خوشبختانه به فارسی. ترجمه فارسی این کتاب رو در کنار بقیه کتابایی که معرفی کردیم و ترجمه فارسیشون توی بازار ایران هست میتونید از صفحه از کجا بخریم در bplaspodcast.com بخرین. لینک فروشگاه های آنلاین و کتاب فروشی هایی که کتاب های بی پلاس رو دارن رو الان توی اینستاگرام بی پلاس هم میتونید ببینید، اون بالا هایلایت کردیم. کلن هم پیشنهاد میکنیم که هم اینستاگرام رو ببینید هم bplaspodcast.com رو، اونجا صفحه پشتیبانیمونم هست. اگر که دوست داشتین میتونید با 3000 تومان یا 1 دلار برای هر اپیزود پشتیبان پادکست بی پلاس بشین. میشه 54 تومان یا 18 دلار برای پشتیبانی اختیاری از کل فصل دوم پادکست بی پلاس. دیگه بریم سراغ خلاصه کتاب How Emotions Are Made. بریم ببینیم در واقع احساساتمون چطور درست میشن، چطور شکل میگیرن. بعضی کتابا هستن که حول یک سوال نوشته شدن. خیلی از کتابایی که ما تو بی پلاس ازشون حرف میزنیم از این جنسن. یک سوال محوری دارن و کتاب حاصل کشتی گرفتن نویسنده است با اون سوال و عمدتاً هم ساختار کتابا اینطوریه که میان این سوال رو مطرح میکنن، میگن آقا این سوال برای من پیش آمد، این کنجکاوی برای من پیش آمد، این جوابا هم تا حالا براش داده شده در طول تاریخ مثلا و من به این دلیل و اون دلیل فکر میکنم هر کدوم از این جوابا خیلی قانع کننده نیست یا کامل نیست یا جامع نیست یا دقیق نیست، واسه همین یه تئوری جدید دارم که فکر میکنم که به چنین دلیل و چنان دلیل این مثلا بهتره، این درستره. بعضی وقتا تئوری جدیدم نره، فقط کتاب بحث میکنه که چرا هر کدوم از جوابایی که تا حالا داده شدن جوابای قانع کننده ای نیستن. تو این اپیزودهای قبلی که 20 و چند اپیزود قبلی که منتشر کردیم اگر که نگاه کنید از این جنس کتابا زیاد داریم. این کتابم دقیقاً از همین قلمه. سوالش چیه؟ سوال محوریش چیه؟ همون چیزی که عنوان این اپیزود هست. این که احساسات ما، اموشن ها، اینا چطور درست میشن؟ از کجا میان؟ حالا از کجا میان؟ البته خود خانم نویسنده میگه که سوال درستی نیست. صورتبندی که ایشون پیشنهاد میکنه و میگه بهتره اینه که چگونه درست میشن. نویسنده خانم لیزا فلدمن بارت یک نظریه جدید داره. ادعاش همینه که ذهن این احساسات رو داره میسازه و واقعش همینه که اگر که حرف ایشون درست باشه، اگر این نظریه درست باشه، اثرش خیلی زیاده، خیلی جاهای مختلف دیده خواهد شد، از روانشناسی تا نظام درمان تا سیستم حقوقی تا خیلی چیزا، تا حتی درک ما از خودمون. خیلی حرف مهمیه. سوال ولی گفتیم چی بود؟ اصل قصه اون سوال است. سوال این بود که احساسات چطور ایجاد میشن؟ اون ایده های سنتی و اون چیزی که معمولاً بهش تکیه شده در طول تاریخ علم چیه؟ اینه که عواطف ما یه چیزایی هستن جدا از هم که هر کدومشون یه جایی از مغز تعبیه شدن مثلا. واسه همین هم اگه بگی احساسات تو کنترل کن، میگه نمیشه، احساسات که قابل کنترل نیستن، که اتوماتیکن، از دست من خارجن. واکنش های طبیعی هن، واکنش های بیولوژیک هن خیلی هاشون، اصلا دست من نیست که بخوام تغییرش بدم. این اون نگاه سنتیه و نگاهیه که جاریه و بیشتر ما پذیرفتیم و تا حالا شنیدیم، از ارسطو تا بودا تا داروین، دکارت، فروید، صاحب نظرهای امروزی، حتی پینکر، دالای لاما، اینا همه حرفشون بر همین اساسه. علم غالبا همین رو میگه، فرهنگ عامه همین رو میگه، همین برداشت منفعلانه رو همه روش تقریبا توافق داریم. تو کتابای درسی روانشناسی همین رو درس میدن، رسانه ها همین رو استفاده میکنن و میگن که آقا احساسات یک چیز جهان شموله، یونیورساله، در جای جای مغز اینا تعبیه شدن و هر احساسی بر اساس محرکای بیرونی یه جوری فعال میشه، خیلی خودکار. بعدش هم بعضی از این عواطف، یه تعداد مشخصی از اینا پایه‌این. یعنی چی؟ یعنی در همه مردم وجود دارن و به یک شکل مشابهی هم تجربه میشن. اینطوری هم هست که هر کدومشون اون جوهره خودشونو دارن و چون این جوهره یکیه، مثلا خشم اون اصل دلش یه چیزه دیگه، خشم دیگه، همه میدونیم یعنی چی. اگه یکی رو ببینیم که خشمگینه میفهمیم، میتونیم ردشو بگیریم، یکی رو میبینیم ناراحته میتونیم بفهمیم که ناراحته. این یه کاریه که میتونیم بکنیم، به خاطر همین که اینا همه یکسان هستن در سرتاسر جهان. و این البته یکی از کلیدی ترین مفاهیمی هم هست که نویسنده این کتاب باهاش مقابله میکنه و ادعا میکنه که اصلا از این حرفا نیست. این که ما فکر میکنیم خیلی راحت میتونیم احساسات دیگران رو شناسایی کنیم، بیشتر از این که واقعیت باشه توهم ماست. ولی نریم الان توی نگاه نویسنده، نریم توی کتاب، یه خورده دیگه وقت بگذرونیم توی اون نگاه سنتی، بفهمیم که چیو داره رد میکنه تا بعد بریم سراغ این که چیو میخواد ثابت کنه. میگه نگاه سنتی به ما چی میگه؟ عصبهای مغز آمادن که به محرکهای بیرونی واکنش نشون بدن و وقتی واکنش نشون میدن در فیزیک بدن ما اثراتی ایجاد میشه که ما اینا رو میتونیم از بیرون ببینیم، میتونیم تشخیصشون بدیم. یه چیز دیگه هم میگه و اونم این که این اثرات فیزیکی مثل اثر انگشتن، متمایز هستن و قابل ردیابی. یعنی چی؟ یعنی اگه شما یه همکاری داری، یه آدم رو اعصابیه، این یک محرک بیرونی هست در رفتارش که باعث میشه که شما خشمگین بشی، عصبانی بشی. شما محرک رو میگیره مغزت، بخش خشم مغزت به کار میفته، باعث میشه که خونت به جوش بیاد، سگرماتو بکشی تو هم و مثلا عصبانی بشی دیگه. اون وقت منم که میبینمت میبینم که عصبانی شدی. یا مثلا اگه شما یه دوست عزیزی رو از دست بدی، این باعث غم میشه، اعصاب غم در مغزت فعال میشه، به چشمات فرمان میده، واکنش فیزیکی بدنت اینه که از چشات اشک میاد، من میبینمش میفهمم که شما غمگینی. حالا اینکه اثر انگشته مثل اثر انگشته یعنی چی؟ یعنی ما به تعداد احساساتمون توی مغزمون مداربندی داریم. هر مداربندی یک کدوم از این عواطف رو درست میکنن. مثلا اون همکاره که رو اعصابه، این مدار خشمتو فعال میکنه، خونت به جوش میاد، اخ میکنی، شاید داد بزنی، حرارت خشم رو حس میکنی. اینا همه نمودهای بیرونیشه. یا مثلا یه خبر غیر مترقبهی بهت برسه، مدار ترست فعال میشه، قلبت ممکنه تونتون بزنه و محرکای دیگه باعث واکنشهای دیگه میشن. منطقی هم به نظر میرسه دیگه. هر احساسی یک الگوی مشخص فعالیتی داره در مغز و یک کارایی میکنه در فیزیولوژی بدن. یه کلمه دیگری که استفاده کردیم که دوبار گفتیم که در نگاه سنتی ما میپذیریم که احساسات، عواطف، اینا جهان شمولن، اینا همه جای یه جورن، در همه سنها، در همه فرهنگا، همه جای دنیا غم همون جوری تجربه میشه کمابیش که ما تجربهش میکنیم. نه اینکه همه یه اندازه غمگینن، حرف این نیست. حرف اینه که یه کسی هر چقدر فرهنگش اما دور باشه، اگه غمگین بشه ما ببینیمش میفهمیم. یه کسی هر چقدر تاریخی اما دور باشه، اگه ببینیمش، اگه بتونیم واکنش فیزیکیش رو ببینیم، میفهمیم عصبانی شده، چون اینها نمود بیرونیشون همه جا مثل همه. اینم یکی از چیزایی که نویسنده روش خیلی حرف داره. ولی قبل از اینکه وارد حرفش بشیم، یه خورده تعریف کنیم از زبان خود خانم نویسنده که ایشون چه کاره بوده و چطوری اصلا وارد این قصه شده. میگه ایشون که من قبل از اینکه پژوهشگر بشم، تصمیمم این بود که برم مشاور بشم، مشاور روانشناسی. اعتقادم هم این بود که مراجعینم میان پیش من کمکشون میکنم، آموزش میدم بهشون که عواطفشون رو چطوری تشخیص بدن از همدیگه، چطوری بتونن توصیفشون کنن. برنامه برای زندگی این بود. قدم اول چی بود؟ قدم اول این بود که وقتی کسی میاد میگه من خوشحالم، یا یکی میاد میگه من نگرانم، من باید اول بتونم بفهمم که درست میگه دیگه، داره منظورش رو، احساسش رو دقیق به من منتقل میکنه. من باید یک راهی پیدا میکردم که بتونم این احساسات رو عینی ببینم و بعد با اون چیزی که آدما دارن ادعا میکنن که حس میکنن مقایسش کنم. یکی میگه نگرانم، بتونم ببینم که دقیق آیا درست تونسته تشخیص بده احساسش رو، درست داره توصیفش میکنه یا نه. چون کم پیش نمیاد یه کسی میاد میگه که من نگرانم، ولی بعد شما میبینی که نه، واقعا نگران نیست، افسرده است مثلا، یا برعکس. بعدم میگه مثل هر دانشجوی دیگر روانشناسی، منم این درس رو خونده بودم که احساسات الگوهای فیزیکی خاص خودشونو دارن. یه چیزی مثل اثر انگشت، هر بار که دستگیره در رو بگیری، طبیعتاً بسته به اینکه چقدر دستگیره رو محکم گرفته باشی، یا چقدر سطح دستگیره لیز بوده باشه، یا دست چقدر عرق کرده باشه، یا دمای بدنتون لحظه چقدر بوده باشه، یه اثر انگشتی میذاری اون رو. این اثر انگشت از این دفعه به اون دفعه ممکنه یه مقدار فرق کنه، ولی انقدری شبیه هم هستن این اثر انگشت ها که بشه از روش تشخیص داد که کی این دستگیره رو لمس کرده. میگه چیزی که من یاد گرفته بودم این بود که احساساتم همینطوره. درسته که سن آدم ها فرق میکنه، جنسیت فرق میکنه، شخصیت فرق میکنه، فرهنگ فرق میکنه، موقعیت فرق میکنه، ولی انقدری مشابه هستن. وقتی که در مورد یک احساس مشخص صحبت میکنیم، انقدری مشابه هست اثر انگشتش که بشه اون حس رو ردیابی کرد. فارغ از فاصله جغرافیایی و فاصله تاریخی و اینا، غم غم دیگه، معلومه یکی غمگین باشه معلومه غمگینه. اونقدر مشابهت هست بین آدمای غمگین، بین بروز غم در آدمای غمگین، که بشه رد پای غم رو تشخیص داد. واسه همینم میگفتن روانشناس اگه این کاره باشه، باید بتونه حالت صورت و بدن و اینای آدمو نگاه کنه، یا مغزشو مثلا نگاه کنه تو آزمایشگاه، بگه که این غمگینه یا خوشحاله یا نگرانه یا چی. واقعا مطالعات زیادی هست که اینو نشون میده. سر تا سر جهان شما تصاویر مربوط به ابراز غم و خوشحالی و خشم و همه اینا رو به آدما که نشون بدی، آدما میتونن بگن این خوشحال، این ناراحت، این غمگینه، این چی. این حرف یعنی چی؟ این حرف یه نتیجه ای داره دیگه. نتیجهش اینه که یه نفری اگر که خشمگین بشه، شما باید بتونی اون چهره عصبانی و اخمالودش رو ببینی، همش بتونی ببینی، چون خشمگینه دیگه. اما ایشو میگه که اینطور نبود. وقتی که با دقت ما نگاه کردیم حرکات عضلات صورت آدم ها رو، دیدیم که این چیزی که ما تصور میکنیم به عنوان مثلا یه صورت خشمگین، این واقعا خیلی ردش اینجا پیدا نمیشه. این آدمایی که خشمگین میشن واقعا ماهیچه‌های صورتشون اون شکلی که ما تصورمون از آدم خشمگینه نمیشه. بر همین هم محققین وقتی که سعی کردن که نقشه حرکت عضلات رو واسه هر احساسی پیدا کنن، دیدن که نمیشه. اوایل فکر کردن که شاید ابزارهایی که دارن استفاده میکنن اونقدی که باید دقیق نیست، باید مثلا بتونن حرکات ریزتر رو هم تشخیص بدن، ولی بعد دیدن که نه، هرچی هم ابزار دقیق بشه، اون چیزی رو که مثلا شبیه این ایموجی ها باید بشه، یه کسی خوشحاله باید اینطوری بشه یا یه کسی غمگینه باید اینطوری بشه، اینو نمیبینیم. ولی واقعیتش اینه که آدما عموما وقتی که مثلا خشمگینن از اون چهره استفاده نمیکنن. ممکنه یکی خیلی خوشحال باشه ولی هیچ لبخندی رو لبش نباشه، حتی ممکنه گریه کنه دیگه، میدونیم که ممکنه خیلی ناراحت، ممکنه خیلی عصبانی باشیم ولی مثلا خم به ابرو نیاریم. به این خاطر هم نیست که داریم خودداری میکنیم، نمیخوایم احساساتمون رو صورتمون دیده بشه در جامعه، این نیست. به خاطر اینکه نوزادا هم این واکنش های فیزیکی رو نشون نمیدن، این صورت های مربوط به احساسات رو تو نوزادها هم نمیشه دید. البته نویسنده اینجا تاکید میکنه، میگه اشتباه نکنید، نمیگم که نوزادا بلد نیستن از عضلات صورتشون استفاده کنن، خیلی معنادار اتفاقا میتونن اون مقصودشون رو در شرایط مختلف بیان کنن با همون عضلات صورتشون، یه چیزی رو که دوست دارن یا وقتی که یه خورده گیجن یا وقتی یه چیزی رو دوست ندارن یا وقتی دردشون میاد، میتونن با همون صورتشون که از معدود امکانهایی که برای ارتباط با دنیا هست استفاده کنن و حرفشون رو بزنن. ولی حرفش چیز دیگریه، حرفش اینه که اون ابراز احساساتی که ما به عنوان تصاویر معمول عواطف میشناسیم و پذیرفتیم، اینا رو نه بزرگترا وقتی این عواطف رو تجربه میکنن نشون میدن، نه نوزادا. کتاب اصلا میگه که برخلاف اون تصور رایجی که ما داریم، احساسات ما مثلا ترس هیچ بیان ثابتی نداره در ترکیب عضلات صورت، انقدری بسته به شرایط تغییر میکنه که این صورتکای کلیشه‌ای که ما داریم اینا واقعا اثر انگشتی نیستن که بگیم که کمکمون میکنه بفهمیم هر کسی الان چه احساسی داره. اینا مثل یه سری بازیگر در پیتی هن که برای اینکه احساسشون رو نشون بدن میان از این کلیشه ها استفاده میکنن، و الا بازیگر اگر که خبره باشه میدونه چطوری خشمشون رو نشون بده بدون اینکه اخماشو بکنه تو هم، یا ترسشون نشون بده بدون اینکه چشاشو خیلی گشاد کنه. سوالی که اینجا ممکنه پیش بیاد البته چیه؟ اینه که خب اگر اینطوره، اگر حرکات ما، اگر ابراز عواطف ما روی صورت ما واقعا متنوعه و این نشونه هیچی نیست، پس چرا وقتی یکی چشاشو گشاد میکنه، ابروهاشو خم میکنه، دهنش نصف باز میشه میگیم این ترسیده؟ جواب خانم نویسنده اینه که به خاطر کلیشه هایی که تو ذهنمون جا افتاده. این چهره، این نماد یه کلیشه ایه که فرهنگ جا انداخته واسه ما. از بچگی به بچه‌ها میگن که اونی که اخم کرد عصبانیه، اونی که لب و لوچش آویزون ناراحته، اینا رو مثل یه سری قرارداده اجتماعی ما از بچگی شروع میکنیم بهشون عادت کردن و یاد گرفتنشون. تو کارتون، تو تبلیغات، عروسک، ایموجی، صورتک، اینا هی میبینیم. تو کتابای درسی همین کلیشه ها رو دانشجوهای روانشناسی هم میخونن، مشاورای روانشناسی هم به مراجعینشون نشون میدن، یاد میدن. رسانه ها مخصوصا از غرب این کلیشه ها رو هی تکرار میکنن. اینی که ما خیال میکنیم که واقعا چشم گشاد به معنی ترسه. حرف گندهیه، حرف یه خورده عجیبی هم ممکنه باشه. داره میگه این ابراز احساسات رو، این شکل از ابراز احساسات رو فرهنگ ایجاد کرده، اینا رو ما یاد گرفتیم، غریزی نبودن. اینجا اونجایی که نویسنده حرفش از حرف نظریه سنتی که وجود داره جدا میشه. اونجا حرف این بود که اینا اثر انگشته دیگه، اینا اختصاصیه برای عواطف، ولی نویسنده میگه نه، اینا از فرهنگ میاد. نه اینکه اصل وجود عواطف رو انکار کنه، ولی درباره نوع بروزشون در بدن و در چهره صحبت داره خانم نویسنده. حرفش هم طبیعتاً فقط نظریه نیست دیگه، یک سری مطالعه و آزمایش و اینا هم پشتش هست. آمدن مثلا به آدما فیلم ترسناک نشون دادن، فیلم گریه‌دار نشون دادن، فیلم غم انگیز نشون دادن. گریه‌دار شاید استفاده کردنش این جهتاً غلط باشه دیگه، با من با این نگاه که نگاه کنیم، فیلم غم انگیز نشون دادن، بعد ضربان قلبشون اندازه گرفتن، تنفسشون و عرق کردنشون و اینا رو نگاه کردن، دیدن که انقدر تفاوت زیاده تو بعضی از این مطالعه ها، تو خیلی از این مطالعه ها، که نمیتونن واقعا برای یک احساس یک الگوی ثابتی پیدا کنن از بروز فیزیکی، بگن آقا بله ترس باعث میشه که آدما مثلا عرق کنن یا غم باعث میشه که آدما چنین و چنان. نه اینطوری نیست. مطالعه هایی هم که کردن بعضیش خیلی گسترده است، چون مخصوصا آمدن از فرا تحلیل استفاده کردن، از داده های مطالعات قبلی، از کنار گذاشتن اینها و مقایسه کردنشون و خوندن داده ها تو اونا استفاده کردن، تو بعضیاش مثلا 22,000 نمونه هست، ولی هیچ وقت نتونستن که اثر انگشت مشخص و ثابتی پیدا کنن از عواطف در بدن. به جاش چیزی که دیدن این بوده که در خوشحالی، در ترس، در خشم، اینا ممکنه که واکنش ها خیلی متفاوت باشه، الگوی ثابتی ما نداریم. اولش این که مثلا یه کاری که وقتی که میکنن که عصبانی بشه آدم، بعضی عصبانی نمیشن اصلا. بعدش هم اونایی که عصبانی میشن هر کی یه جور بروز میده، یکی گریه میکنه، یکی ساکت میشه میره تو خودش، یکی میذاره میره. یعنی هر کدوم این رفتارا نشون میده که الگوهای فیزیولوژیک متفاوت در پاسخ دادن به اون محرکا دیگه. همش هم تاکید میکنه نویسنده که من حرفم این نیست که احساسات توهمنا، من نمیگم که فعالیت‌های فیزیولوژی اینا رندومن، اینا تصادفیان، نه دارم میگم که در زمانهای مختلف، در بسترهای مختلف، در مطالعه های مختلف، اینها نمودهای متفاوتی دارن. یه خورده ای اون نظریه‌ای که این خانم داره میده پیچیده تر از نظریه سنتیه، یا شاید حداقل برای ما که با اون عادت داریم، به اون عادت داریم و با اون بزرگ شدیم، یه خورده حداقل الان برای ما پیچیده تر به نظر میرسه. نظریه سنتی رو راحت میشه فهمید، یه اتفاقاتی میفته در دنیا، یه واکنش‌های احساسی ایجاد میشه در ما و شخصیت‌های داستان هم آشناهن، یک سری افکارن، یه سری احساساتن، هر کدوم یه گوشه ای از مغز منزل دارن و یه وقتی فعال میشن و یک بخشی از وجود ما رو کنترل میکنن. اما نظریه برساخته بودن عواطف و احساسات خیلی راحت و همه فهم نیست، به خاطر اینکه یه چیزی نیست که بهش عادت داشته باشیم. حرفش جدیده، داره میگه اون چیزی رو که ما تجربه میکنیم مغز داره برامون میسازه. احساسات هم یکی از همین چیزاست، یک جزئی از ایناست. اتفاقی هم نیست که فقط تو مغز بیفته دیگه، در همه مغز و بدن و همه جا داره میفته. یه خورده هم مفاهیمی که توش هست دم دستمون نیست، مثل اون راحت نیست فهمش برامون. احساسات ما واکنش نیستن به دنیای اطراف، ما یه گیرنده منفعل نیستیم که ورودی های حسی رو بگیریم فقط و بعد یه واکنشی نشون بدیم که همه جا هم شبیه هم باشه. نه، ما فعالانه داریم احساسات رو میسازیم. مغز ما بله یه سری گیرنده حسی داره و مقدار زیادی تجربه از قبل، و با اینا داره مدام یه مفاهیمی رو میسازه. یعنی ما اگه از تجربه های قبلیمون هیچ رفرنسی نداشته باشیم که یک مفهومی بسازیم، همه این ورودیایی که گیرنده های حسیمون میگیرن، اینا همه میشن نویز. مغز نمیتونه از اینا یک معنی درست کنه، بگه این احساست الان. نمیتونه بگه چی تغییر کرده، چی باعث تغییر شده، چطوری باید رفتار کنی. مغز گیج میشه. وقتی که مفهوم داریم، اون موقع مغز میتونه از این تحولات درونی و از این تحولات بیرونی و اینا معنی بسازه. این معنی بعضی وقتا میشه احساسات. پیچیده که نشد. شد ببین مفهوم چیه. مثلا مفهومی مثل غذا رو در نظر بگیریم. غذا یه چیزیه که در دنیای واقعی وجود داره دیگه، میخوریم. ولی مفهوم غذا یک چیز فرهنگیه. یک سری محدودیت‌های بیولوژیکی وجود داره. هر چیزی غذا نیست، مثلا خاک غذا نیست، ولی خیلی چیزا هستن که خوراکی ان کاملا، ولی ما بهشون نمیگیم غذا. مثلا ژاپونیا یه شیرینی دارن، اینا از بچه زنبور درست میکنن، خیلی هم راحت بهش میگن غذا، خیلی هم عادیه. ولی آمریکایی‌ها همچین چیزی رو تو مفهوم غذا نمیپذیرن. این یعنی تفاوت فرهنگی که وجود داره از تفاوت در مفهوم میاد. ما با این مفاهیمی که دنیا رو میبینیم و میفهمیم. مغز ما مدام داره با این مفاهیم دنیای بیرون واسمون شبیه سازی میکنه. انقدرم گاهی این کار رو راحت و اتوماتیک میکنه این شبیه سازی رو که ما فکر میکنیم بعضی وقتا اینا واکنشن. حواسمون نیست که اینا رو مغز داره میسازه. فکر میکنیم واکنش بدنه. یه چیزی شنیدیم اینطوری شده. یه چیزی دیدیم واکنش بدن یعنی که اینطوری شده. در حالی که کتاب داره میگه نه. میگه مغز اولا حواستون باشه همونطوری که داره بیرون رو رصد میکنه داره توی بدن رو هم میبینه. یعنی چی؟ یعنی همینطوری که بیرون رو میبینه و میشنوه و حس میکنه و بو میکنه و لمس میکنه و باید شبیه سازیش کنه، مدل سازیش کنه، پیش بینیش کنه، تفسیرش کنه و اینها، در قلب و شش و سیستم گوارش و دمای بدن و همه این اتفاقات فیزیکی که توی خود بدن میفته هم و معنی روانشناسانه نداره هم، همه اینا رو هم باید نگاه کنه، ازشون اطلاعات بگیره. به خاطر اینکه اینا خودشون تنهایی معنی ندارن. اگه تو دل آدم بپیچه این خب یک اتفاقیه که معنی روانشناسانه نداره. ولی وقتی که مفهوم بیاد وارد عرصه بشه، این تغییر درونی ممکنه معنی پیدا کنه. اگه این دل پیچه شما سر میز شام باشه، ممکنه که فکر کنی گرسنه‌ت بوده مثلا. اگه تو فصل زمستون باشه، شب مثلا با پنجره باز خوابیده باشه، ممکنه فکر کنی که او این حالت تهوع حالم داره بد میشه. اگه قاضی باشی، تو دادگاه نشسته باشی، ممکنه که فکر کنی من دفاعیات متهمو نمیتونم باور کنم، به خاطر اینکه بدنم داره بهم حس عدم اعتماد میده. در هر لحظه ای، در هر موقعیتی، مغز شما باید از مفاهیم استفاده کنه که همزمان به چیزایی که در بیرون از شما میگذره معنی بده، هم به چیزایی که در داخل شماست. یه درد کوچولویی توی دل ما ممکنه که معنی گرسنگی بده، ممکنه مریضی بده، ممکنه حس عدم اعتماد بده. یا همون حالت دلپیچیدگی بود، فکر کن نشستی توی یه جمعی، اونی که دوستش داری از در میاد تو. این ممکنه که همون حالت، همون اتفاق اینجا برای شما احساس اشتیاق شدید و دلبستگی بده. یا اگه شما تو مطب دکتر نشسته باشی، منتظر نتیجه آزمایش پزشکیت باشی، همونو تفسیر کنی به نگرانی، تفسیر کنی به استرس. حواسمون هست چی داره میگه دیگه. حرفش خیلی جالبه. داره میگه مغز اون چیزی رو که درون بدن میگذره میگیره، شرایط بیرونی رو هم میبینه، شرایط محیطی رو هم میبینه، با همه اینا یک چیزی میسازه که میشه احساس ما در اون لحظه. اینه که یه دلپیچه رو ممکنه تفسیر کنی یا احساس کنی به عنوان عشق، یکی رو احساس کنی به عنوان نگرانی. این حرف کتاب. ما یک گیرنده منفعل نیستیم که ورودی های حسی رو بگیریم و بگیم که خب اینو گرفتم حالا خشم، اینو دیدم پس حالا قصه. نه، ما داریم فعالانه میسازیم این احساسات رو با گیرنده های حسی، با تجربه های قبلی. مغز ما داره اینا رو میسازه و به همون میگه که چه کار کنیم. اگر هیچ مفهومی نداشتیم، هیچ مفهومی نداشتیم که جلوه تجربه های قبلیمون باشه، همه ورودی های گیرنده های حسی بدن ما نویز می شدن. مغز نمی تونست ازشون معنی بسازه. نمی فهمید، تغییرات رو می دید ولی نمی فهمید اینا چی هن، چی باعثشون شده، چطور باید رفتار کرد. ولی وقتی که این مفاهیم رو داریم، مغز میتونه از تحولات درونی و تحولات بیرونی یک معنی بسازه و این معنی گاهی همون چیزیه که بهش میگیم احساسات. یه خورده پیچیده است حرف، یه خورده پیچیده تر از اون داستان سنتیه که قبولش داریم، همه قبولش داریم و کما بیش پذیرفته شده است در دنیا. اون سر راسته. در دنیا یه سری اتفاق میفته، در ما واکنش‌های احساسی ایجاد میشه. چطوری ایجاد میشه؟ مغز ما تیکه تیکه است. افکار و احساسات هر کدوم یه جا هستن، یه مداری دارن، این میره اونو فعال میکنه، اینطوری میشه. ولی این داستان نظریه عواطف برساخته، چیزی که کتاب داره ادعاش رو میکنه، خیلی راحت و همه فهم نیست و مستقیم هم نمیتونی ردش رو تو زندگی پیدا کنی. شخصیت‌های داستانش هم خیلی آشنا نیستن. شبیه سازی و مفاهیم و معنی و اینا چیزایی نیست که روزانه ما همه باهاش سر و کله بزنیم دیگه. واسه همین یه خورده داستانش پیچیده میشه، ولی نه اونقدی که نشه فهمید. ما میتونیم بفهمیم، حداقل در این حدشو که من فهمیدم، حداقل شما هم میتونید متوجه بشید که چی داره میگه. یه خورده هم که بهش فکر کنیم متوجه میشیم که عواقبش چیه دیگه، عواقب پذیرفتن چنین ایده‌ای، چنین نظریه‌ای چه خواهد بود. داری میگه اینطوری نیست که ترکیب ژن ما به همون بگه که چه احساساتی تجربه میکنیم، نه، محیط اطرافمونه که مفاهیم رو به همون میده و بعدن مغز ما با این مفاهیم احساسات رو میسازه. در تمام سالهایی که داریم زندگی میکنیم، داریم رشد میکنیم، داریم از محیط اطراف این چیزها رو میگیریم. به مرور مغز ما یاد میگیره چطوری از این مفاهیم استفاده کنه، وقایع درونی بدن و وقایع بیرونی رو تفسیر کنه بدون اینکه ما خودمون خیلی بفهمیم چی داره میشه. ضربان قلب تغییر میکنه، بله، ولی این که تغییر ضربان قلب معنی احساسیش چیه، این ممکنه فرهنگ به فرهنگ فرق کنه، آدم به آدم فرق کنه، میکنه، نه اینکه ممکنه بکنه، میکنه واقعا. واسه همینم توی این نظریه عواطف برساخته، نظریه که کتاب داره پرچمشو بلند کرده، عواطف برساخته است اسمش، واسه همینم توی این نظریه عواطف برساخته تنوع اصله. یعنی چی؟ یعنی وقتی عصبانی بسته به شرایط، ممکنه که اخماتو بکنی تو هم، ممکنه داد بزنی، ممکنه بخندی، ممکنه خیلی آرام بایستی یه جایی، ممکنه ضربان قلبت بره بالا، ممکنه بیاد پایین، ممکنه ثابت بمونه. واسه همینم اگه یه کس دیگه رو ببینی باید برداشتات همینقدر متنوع باشه، یعنی باید حواست باشه که ممکنه که انقدر احساسات مختلفی رو آدم تجربه کنه و تو نفهمی. خشم مال یه حالت نیست، یک احساس نیست، نه، یک وضعیت‌های متعددی رو بهش میگیم خشم. تمایز بین خشم و ترس حتی ممکنه خیلی بارز نباشه، چون ما یه خشم نداریم، یه ترس نداریم، دسته‌های مختلفی از عواطف داریم و هر کدوم از اینا، خوشحالی، احساس گناه، همه اینا پر از تنوع هن. بعدش هم حرفش اینه نویسنده که نه تنها در بدن اثر انگشتی نداریم واسه عواطف، یعنی اینکه خشم در همه آدم ها مثل هم نیست، بلکه حتی تو مغزم خبری از این چیزا نیست. دنبال مدار عصبی خشم و مدار عصبی غصه و اینا نباید بگردید تو مغز. واسه همینه که میگه نباید بپرسیم احساسات از کجا میان، چون این سوال وقتی بپرسی یعنی این که پذیرفتی که یه جای خاصی برای احساسات وجود داره. میگه نه، این سوال غلطیه، باید بپرسی احساسات چطور درست میشن. ما اون موقعی که این کتابو انتخاب کردیم هنوز کامل و دقیق نخونده بودیمش، اسم اپیزودو گذاشته بودیم احساسات از کجا میآیند، ولی بعد دیدیم نه، این اسم غلطیه، باید بگی احساسات چگونه درست میشوند. خودش داره به وضوح میگه، میگه که این اسم به این خاطر اسم درستریه، این سوال درستریه. هیچ وقت میگه که شما مدار عصبی مشخصی واسه احساسات پیدا نمیکنی، به خاطر اینکه این احساسات ما خودمون داریم درست میکنیم، شناساییشون نمیکنیم، میسازیمشون. این یه چیزیه که وقتی احساسات دیگران رو هم میخوایم درک کنیم باید تو ذهنمون داشته باشیم. این مغز ماست، این خود ماییم که معمار این تجربه‌ای هستیم که از معناهای احساسی داریم. اینه حرف خیلی مهم کتاب، اینه. یه خورده فکر کنیم به این حرفایی که تا اینجا زدیم، به این دوتا مدلی که تعریف کردیم و مدل سنتی و پذیرفته شده فعلی و مدل جدیدی که خانم نویسنده داره میگه، ماجرا از این جالب‌تر هم میشه. حالا جلوتر که بریم، یک احساس ساده‌ای ما داریم از چیزها، این که مثلا میگیم یه چیزی خوشاینده یا خوشایند نیست. یکی از عواملی که تأثیر میذاره روی این، یک فرایندیه در درون ما به نام اینترسپشن. برای اینترسپشن ما معادل فارسی که استفاده بشه پیدا نکردیم. تو این اپیزود یه پیشنهادی خودمون داریم، درون سوهی، از سوهیدن یا سوهش به معنی حس کردن استفاده میکنیم، منتها همه جا من اینترسپشن رو هم میگم که کسایی که آشنا هستن متوجه بشن در مورد چی صحبت میکنیم، کسایی هم که آشنا نیستن بدونن بالاخره اگه بعدن کنجکاوی ایجاد شد، اینه اینترسپشن اسمش. ولی درون سوهی هم فکر میکنیم که معادل بعدی نباشه. یعنی چی این؟ این یعنی درک ما از ارگانهای داخلی بدنمون، ممکنه خودآگاه باشه، ممکنه ناخودآگاه باشه، ولی همین لحظه‌ای که الان داره اینو گوش می‌کنی، یه خورده مثلا فکر کنیم به ضربان قلب، به سیستم ایمنی بدن، به هورمون ها، به جریان خونتون، به اینجور چیزا. این درک ما، این حس ما از اینها اسمش اینترسپشنه. یه طیف احساسی ساده‌ای درست میشه از این اینترسپشن ها برای ما که یا خوشایند، مثلا یه سرش خیلی خوشایند، یه سرش خیلی ناخوشایند، یا ممکنه آروم باشه، یا ممکنه حال خونسا باشه، یا ممکنه خیلی در حول و ولا باشه. این بر اساس همین چیزایی که از داخل بدنمون میگیریم. داریم در مورد داده هایی که مغز میگیره از داخل بدن، نه از خارج، و از اون تو میگیره حرف میزنه. این اینترسپشن، این درون سوهی، این یکی از اجزای اصلی ایجاد احساساته. همونطوری که نون میخوایم درست کنیم آرد داره، آب داره، احساسات هم وقتی میخوان درست بشن اینترسپشن یکی از اجزای اساسیشه. خیلی هم ساده است البته. احساسی که از درون سوهی ایجاد میشه خیلی ساده تر از تجربه های عاطفی مثل مثلا غم یا سرخوشی یا اینجور چیزاست. جزئیاتش و توضیحات مفصلش رو توی کتاب پیشنهاد میکنم که ببینید، یا حداقل توی سایتی که برای این کتاب درست شده و توش خیلی اطلاعات تکمیلی و واژه‌نامه تخصصی اینا همش هست. اینجا نه ما فرصتش رو داریم نه دانشش رو داریم که بخوایم باز کنیم مطلب رو. به همین حد کمش اینجا بسنده میکنیم، اون حدی که لازمه برای اینکه مطلب اصلی کتاب رو منتقل کنیم. ولی قبل از اینکه بریم در مورد این درون سوهی حرف بزنیم، یه کوچولو باید درباره این حرف بزنیم که یکی از کارهای اساسی مغز بودجه بندی انرژیه. یعنی مغز یه کارش اینه که مطمئن بشه ما زنده میمونیم، حالمون خوبه، و این کارو با بودجه بندی درست انجام میده. معمولا فکر اینطوری بوده که مغز کارکردش اساساً واکنشیه، نشسته توی جمجمه، یه چیزی در دنیای بیرون تحریکش میکنه، این روشن میشه، شروع میکنه به کار کردن. این نگاه خیلی هم قابل فهمه، خیلی هم ساده است، و واقعش اینه که اعصاب اعضای دیگر ما، مثلا ماهیچه ها، اینا همینطوری رفتار میکنن، یه محرکی میگیرن بعد سلولای ماهیچه پاسخ میدن. دانشمندا برای همین فکر کردن مغزم خب همینطوره. شما داری میری یه مار بزرگی میبینی، این میشه یک محرکی، زنجیره ای از واکنش ها رو شروع میکنه، بعد اعصاب مغز در پاسخ شروع میکنن به فعالیت کردن، یک فرمانی میدن به اعضای حرکتی و مثلا شما میدوی یا میری اون طرفی یا یه واکنشی نشون میدی. اون نگاه سنتی هم که ما به احساسات داریم که اول اپیزودی مقدار دربارش حرف زدیم، اونم خیلی سازگار با این طرز فکر. میگه مار رو دیدی، مدار ترس که خاموش بوده تو مغزت اون لحظه روشن میشه و این باعث میشه که شما در بدنت تغییراتی رو تجربه کنی، چشات گشاد بشن، شاید داد بزنی و بعدم واکنش بدنت اینه که فرار. اشکال این نگاه ساده و قابل فهم چیه؟ اشکالش اینه که فرضیاتش از اساس غلطه. اینطوری نیست که ما یه سری مدار داشته باشیم تو مغز خاموش باشن. مغز 86 میلیارد نورون داره توش، شبکه‌های عظیم و متعددی هستن که وصلن و اینا هیچ وقت آرام نمیگیرن، هیچ وقت خاموش نمیشن که یه چیزی بیاد روشنشون کنه. مدام دارن نورون‌ها فعالیت میکنن، میلیون‌ها نورون در لحظه. وقتی که اکسیژن و انرژی کافی داشته باشه مغز، این شبکه‌های فعال از لحظه تولد تا زمان مرگ دارن فعالیت میکنن. کارشون هم هیچ شبیه واکنش نشون دادن به محیط نیست، بیشتر کارشون اتفاقا مثل تنفسه. محرک بیرونی لازم نداره، خودش انجام داره میشه. بعد این فعالیت رندوم هم نیست، تصادفی هم نیست، ساختاری از نورونا اینا دارن همش با هم کار میکنن، مثل تیم ورزشی. یه تعداد زیادی بازیکن هستن، در هر لحظه‌ای بعضی هاشون تو زمینن، بعضی ها دارن گرم میکنن، بعضی ها رو نیمکتن، هر لحظه ممکنه بیان تو. گروه بندی های مختلفی از این نورون ها دارن کار میکنن، کارهای مختلف میکنن تا وظایف تیمی رو انجام بدن. ترکیبای مختلفی از این نورون ها ممکنه کار کنن، لازم هم نیست که یه ترکیبی مثلا غیر فعال بشه، نه، یه ترکیب تو زمینه مثلا ممکنه که از تاکتیک دفاعی برن به حمله. با همون تیم، دست به ترکیب تیم نمیزنی، تاکتیک رو عوض میکنی. نورون ها هم اینطوری کار میکنن. حالا چرا دارن همش فعالیت میکنن؟ اصلا مغز برای چی داره همیشه فعالیت میکنه؟ میخواد زنده نگه داره ما رو دیگه، میخواد قلب و زنده نگه داره، شش و فعال نگه داره، اینها کار غیر از اینی مگه داره؟ جواب اینه که بله، مغز کار دیگر هم داره، به خاطر اینکه همین فعالیت‌های درونی مغزه که باعث میشه که ما بتونیم تصورات داشته باشیم، رویا پردازی کنیم، خواب ببینیم. اینا همه یک شبیه سازیایی که ما داریم یا با اختیار یا بی اختیار انجام میدیم دیگه. کار دیگرش چیه این شبکه هایی که دارن مدام فعالیت میکنن؟ کار دیگرش اینه که اینا منشأ اون حواس درونسوهی ما هستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی که مغز ما یک نشانه ای میگیره، مثلا یه صدای بلندی رو میشنوه، این ممکنه که علتهای مختلفی داشته باشه. ممکنه یکی یه دری رو محکم بسته باشه، ممکنه یه جایی یه بادکنکی ترکیده باشه، ممکنه یکی دستاشو محکم به هم زده باشه، ممکنه صدای شلیک گلوله باشه، هر علت دیگری. مغز اون وقت کارش اینه که بیاد احتمالات هر کدوم از این دلایل رو با توجه به موقعیت و شرایطی که توش هستیم تخمین بزنه، رجوع کنه، یعنی به حافظش بپرسه که چه ترکیبی از تجارب قبلی من نزدیکترین صدا رو به این صدایی که الان شنیدم درست کردن؟ الان موقعیتم چیه؟ عوامل دیگر رو بررسی کنه، بو و حواس دیگه و اون چیزی که میبینم و همه اینها، اطلاعات درونی رو هم داشته باشه. اون وقت با اینا تصمیم بگیره که الان این صدای بادکنک نبود، این صدای گلوله بود. یعنی چی کار میکنه مغز؟ مغزی که در جمجمه گیر افتاده و جز تجارب قبلی چیزی نداره برای تصمیم گیری، شروع میکنه به شبیه سازی و ساختن مدل برای پیشبینی. پیشبینی وقتی میگیم، یه خورده با پیشبینیایی که ما معمولاً باهاش سر و کار داریم فرق داره. این پیشبینی وضع هوا نیست، پیشبینی نتیجه مسابقه فوتبال نیست. پیشبینی مال یه لحظه دیگه است، مال یه کسر بسیار کوچکی از ثانیه در آینده است. مغز اینطوری باید پیشبینی کنه. این پیشبینی ها بهترین حدس مغزه برای اینکه بفهمه که در دنیای اطراف چه خبره. چون این کارو باید بکنه که کمکمون کنه که زنده بمونیم و سالم بمونیم دیگه. انقدر این کار مهمیه که بعضی از دانشمندا میگن که اصلا اصلی ترین وضعیت کار کرده مغز همینه، همین پیشبینیه. داده ها رو میگیره، مدل رو میسازه، پیشبینی میکنه، بعد میبینه چه اتفاقی افتاد، مدلش رو اصلاح میکنه، پیشبینی بعدی رو انجام میده. دوباره میبینه چه اتفاقی افتاد، مدلش رو اصلاح میکنه، پیشبینی بعدی رو انجام میده. این یک شبیه سازی مداومه و یک شبیه سازی وسیعه که همه اون چیزایی رو که ما درک میکنیم اینطوری میسازه و به همون میگه که چطوری باید رفتار کنیم. همیشه هم طبیعتاً درست نیستن، برای همینه که میگیم هی باید ورودیه رو بگیره، مقایسه کنه و جایی که نیاز به اصلاح داره رو اصلاح کنه، چون پیشبینی های آیندهش میخواد درست‌تر باشن دیگه. مثلا فکر کن شما، من برات قصه بگم اینطوری: یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، پشت کوههای بلند، توی یک سرزمین سبز و پر از گل، یک شاهزاده خیلی قشنگی زندگی میکرد که انقدر خون ازش رفت که مرد. آخرش غیر منتظره شد دیگه. شما داشت یه قصه میشنیدی، ذهنت داشت آماده میشد، مغزت داشت مدل میساخت، پیشبینی میکرد، یهو پیشبینیه به هم ریخت. مثل چیه؟ مثل وقتی که پله ها داری میای پایین، بعد یهو یه پیشبینی اشتباه میکنی، یه پله رو رد میدی، مثلا میخوری زمین. یا اینکه مثلا رسیدی دم پایت، فکر میکنی یه پله دیگه مونده ولی نمونده، ممکنه سکندری بخوری. این همون هم مثل همونه، داده هایی هستن گولمون میزنن و یه پیشبینی اشتباهی کردیم. منتها خب مغز سری میفهمه دیگه. دفعه بعد، حالا که شما اینو شنیدید، ادامه داستان من اگه بگم، شما ممکنه منتظر یه چیز دیگر اینطوری باشی، به خاطر اینکه مغزت مدلش رو اصلاح کرده. خیلی هم طبیعیه این اشتباه ها. اصلا این اشتباه هاست که باعث میشه که چیزای جدید وجود داشته باشه، چیزای شگفت‌انگیز بیاد، چیز جدید یاد بگیریم. ولی هرچه سن میره بالاتر، معمولا این پیشبینی ها دیگه خیلی هم پرت نیستن، دیگه بهتر میشن، چون مدل های مغزی پخته شدن، ورزیده شدن، تجربه زیاد شده. ولی مکانیزم تصمیم گیری اینه. یعنی مغز یه ماشین ساده نیست که محرکا رو از بیرون بگیره واکنش نشون بده. نه، یک سیستمیه که مدام داره به ما پیشبینی میده، پیشبینی بصری میده، شنوایی میده، چشایی میده، لمسی میده، بویایی میده، حرکتی میده، همه چی. و بعدم مدام تطبیق پیدا میکنن با واقعیت، مقایسه میشن با واقعیت، هی بهتر و دقیق تر میشن. این پیشبینی ها وقتی به اندازه کافی درست باشن، هم درک و رفتار ما رو شکل میدن، همین که به حواس ما معنا میدن. اتفاق شگفت‌انگیزی هم که اینجا میفته اینه که نه تنها مغز ما آینده لحظه‌ای رو میتونه پیش بینی کنه، بلکه میتونه آینده‌های دورتر رو به اختیار خودش تصور کنه، تجسم کنه. همون چیزی که بهش بگیم قدرت تخیل. این اون تواناییه که تا جایی که ما میدونیم هیچ حیوان دیگری نداره. خیلی وقتا ما دست کمش میگیریم. من خودم وقتی خیلی حواسم جمع شد به این که چند نفر گفتن آقا تو زندان در سلول انفرادی یه چیزی که خیلی به دردت میخوره و متوجه میشی عجب ابزار ارزشمندیه که تو داری، این ابزار خیال پردازی، تخیله. چون اینو کسی نمیتونه ازت بگیره. تو با این میتونی بری به هر جایی، هر زمانی در جهان. من اون موقع متوجه شدم که چه قدرت عظیمی هست در این توانایی که خیلی وقت حواسمون بهش نیست. برگردیم به کتاب. گفتیم درباره اینترسپشن، درباره درون سوهی، گفتیم که مدام اعضای داخلی بدن ما دارن کار میکنن و مغز یه دریافتی داره از اینها. باید مطمئن بشه که قلب تپش داره، خون به همه جا میرسه، شش داره تنفس میکنه، قند خون داره تأمین میشه و همه این کار رو باید انجام بشه، فارغ از این که ما داریم مثلا ورزش میکنیم، داریم از دست مار فرار میکنیم یا دراز کشیدیم روی مبل یا مثلا اصلا خوابیم. این کارا باید به هر حال انجام بشن. این یعنی که این اینترسپشن یه کار مداوم مغزه. همونطور که اندام شنوایی و بینایی ما همینطور دارن کار میکنن، چه استفاده بکنیم ازشون چه نکنیم، مغزم مدام داره دریافتای حسیش رو از ارگانهای بدن، از اعما و احشای ما میگیره و بعد با مدل سازی و با پیشبینی به اون دریافت حسی که کرده معنا میده. یعنی چی؟ یعنی که مثلا دلت درد گرفت، دلت مثلا یه پیچی میخوره، خب ورودی داده یکیه، بالاخره دل پیچیده، ولی این ممکنه معناهای مختلفی داشته باشه بسته به اون شرایطی که اون لحظه توشیم. ممکنه گرسنگی باشه معنیش، ممکنه معنیش این باشه که یک تنشی وجود داره، الان مثلا توی جلسه پرتنشی نشستی یهو دلت واسه این پیچیده، ممکنه که نه غذا زیاد خورده باشی مثلا، ممکنه کمربندتو زیاد سفت بسته باشی یا هر دلیل دیگری. کار مغز اینه که بتونه درست مدل سازی کنه و درست پیش بینی کنه و به اون دریافت هستی معنی بده. مغز پس یک مدل درست میکنه از دنیا، باهاش پیش بینی میکنه آینده رو و بدنم یه بخشی از اون مدل، یعنی بدن ما هم یک بخشی از اون مدلی که مغز درست میکنه باهاش دنیا رو پیش بینی کنه. همین که اون پیشبینی که مغز میکنه فقط محدود به پیشبینی دنیای بیرون نیست، داره بدن رو هم، حس بدن رو هم در یک لحظه بعد پیشبینی میکنه. این اینترسپشن همیشه هم در ابعاد کلی تجربه میشه. تک به تک ممکنه ما اصلا متوجه نباشیم که دل و رودمون چی داره میگذره بهشون. آقا کبدم امروز خیلی فعال، ماشاءالله ماشاءالله. نه، اینطوری نیست. اصلا سیستم نورونای ما اینطوری ساخته نشدن که بتونیم این داده ها رو دقیق بگیریم، چون اگه بود همه توجهمون باید میرفت به اینها. ولی کلی میدونیم، میدونیم در این لحظه الان مثلا حالمون خوشه یا نه حالمون ناخوشه. خوشه یعنی چی؟ یعنی مثلا هوا گرمه، داغ، عرق کردی، اینا از بیرون میای تو، یه لیوان آب خنک میخوری، میخوری میگی جگرم حال اومد. یعنی جگرت یا یکی از اعضای بدنت این حس رو مخابره کرد و بعدش هم مغزت پیش بینی کرد که این فعل و انفعالاتی که درون بدنت شده معنیش الان اینه که اتفاق خوبی افتاده، حال خوشی دارم. یعنی مغز داره با پیش بینیش به این فعل و انفعالات درون بدن ما، به این حسا معنی میده، با مفاهیمی که داره درست میکنه استفاده میکنه از اینا که بتونه هم توضیح بده که این حساب برای چی درست شدن، هم به چه چیزی در این دنیا مربوطن و همین که حالا چه کار باید باهاشون کرد. ما انقدر معمولا درکمون از دنیا شفافه و انقدر آنیه که فکر میکنیم واقعا داریم دنیا رو اونجوری که هست دریافت میکنیم، تجربه میکنیم، در حالی که چیزی که هر کدوم از ما میبینه، تجربه میکنه، این برساخته مغز ماست از این دنیا. و این برساخته ها آدم به آدم و فرهنگ به فرهنگ میتونن با هم فرق کنن. بخش عمده ای از چیزی که ما به عنوان دنیای بیرونی تجربه میکنیم، این اصلا از درون مغز ما نشأت گرفته. مغز ما میسازدش و مدام هم با ورودی هایی که داره میگیره اصلاحش میکنه. میدونین این یعنی چی دیگه؟ قدم بعدی این ادعا یا بیان یه خورده ای رادیکال تر این ادعا اینه که ما خیلی وقتا فکر میکنیم اون چیزی که میبینیم داره رو احساسمون اثر میذاره. نویسنده داره میگه که معمولاً برعکسه، یعنی احساسمون، همون حسی که در اون لحظه داریم، داره روی اون چیزی که میبینیم و میشنویم اثر میذاره. مفصل حرف کتاب در این زمینه، حساسیت ساز هم هست، یه مقدار پیشنهاد میکنم خودتون ببینینش اگر که کنجکاویتون تحریک شده. کتاب از یافته‌هاش استفاده میکنه حتی تا اینجا که بگه مغز ما کلن خیلی تصمیمات منطقی نمیگیره. بر همینم مثال میزنه، مثال زیاد میزنه. یه دونه مثالش اینه که مکانیزم بازار آزاد مثلا عرضه و تقاضا بدون دخالت و نظارت دولت که میگن تحت یک شرایطی میتونه خوب کار کنه، این نه تنها خوب کار نمیکنه بلکه بحران میسازه. چرا؟ چون یه پیشفرضش خیلی وقتا اینه که آدما منطقی تصمیم میگیرن، در حالی که نه، کلی مطالعه هست که نشون میده مردم تصمیم گیراشون منطقی نیست. تصمیم گیریای ما بیشتر از این که بر پایه منطق باشه، محصول همین اینترسپشن و بودجه بندی بدن و احساسات آنی و حال لحظه‌ای و ایناست. کتاب این تصویر رو که آره احساسات و منطق دارن در ذهن ما با هم می‌جنگن که مبنای رفتاری رو ما رو تعیین کنه، اصلا اینو قبول نداره. تقسیم بندی رو هم که برای بخش‌های مختلف مغز میگن قبول نداره. اینکه ما یه مغزی داریم مثل حیوانات، بعد روش یه لایه کاگنیشن هست، میگه اصلا اینطوری نیست. یکی از کسایی که به اسم کارش رو رد میکنه، میبره زیر سوال، آقای دنیل گولمنه که ازش کتاب تمرکز رو تعریف کردیم. تصویری رو که ایشون میسازه در کتاب اموشنال اینتلیجنسش کلن کتاب میبره زیر سوال، میگه این بر پایه یک فهم غلطه. این که بگی احساسات اون وسط مغزن، منطق در این کورتکس، این اصلا اینطوری نیست. همه بخشای مغز دارن همه کار رو میکنن، واسه همینم هم هیچ کاری در مغز ما انجام نمیشه که اینترسپشن و درون سوهی ما و حال لحظه ما روش اثر نذاره. بعد از اینکه کتاب میاد این چیزها رو توضیح میده، این دستبندی رو توضیح میده، موقعیتمند بودن رو توضیح میده، احتمالات رو پیش بینی کردن و مدل سازی و اینا رو میگه، مفاهیم هدف محور احساسات رو توضیح میده، بعد میگه که درسته اینا ممکنه که یه مقدار غیر واقعی به نظر برسن چون خیلی راحت فهم نیستن و با دانش قبلی هم که ما داریم معمولا متناقضن یا حداقل همه جا خیلی سازگار نیستن. وقتی که یکی داره تو جنگل را میره یهو یه مار بزرگ میبینه، پیش خودش نمیگه خب من الان فعالانه پیش بینی کردم که مفهوم مار از بین مفاهیم دیگری که در ذهنم دارم بیشتر شبیه به این موقعیتم، برای همین وضعیت دقیق تریه، پس این ماره. خیلی لحظه‌ای ما رو میبینیم، میترسیم، فرار میکنیم. ترس ناگهانی ایجاد میشه و بدون کنترل ما در مغزمون درست میشه. ما رو ندیدی بعد دستبندی کنی، نیاز به فرار رو حس نکردی بعد دستبندی کنی، ضربان تند قلب رو حس نکردی که بعد دستبندیش کنی. مغز آمده به درستی این پیشبینی ها رو کرده، بعد گفته که یه کلمه قراردادی داشتیم به نام ترس که این قرارداد ما بود برای مفهوم هدف محوری که میگفت چنین و چنان. یادته؟ این چیزی که الان تجربه کردی این همونه، بدو فرار کن. اینجوری میشه که احساسات به وجود میان. خب داریم کم کم میرسیم به فرمولی که نویسنده داره میده، مدلی که نویسنده داره میده برای شکلگیری احساسات. تیکه تیکه داریم اجزای مدل نویسنده رو یاد میگیریم. یه مقدارش رو یاد گرفتیم، چند تا دیگه‌ش هم الان دونه دونه میگیم. یک چیزی که فلاسفه و دانشمندان ازش استفاده میکنن مفهوم دستبندیه. دستبندی یه چیزی که در دنیای واقعی قرار وجود داشته باشه. دستبندی یا طبقه بندی مجموعه از چیزها یا اتفاقا یا رفتارا که اینا یه دلیلی داره که اینا رو گذاشتیم توی یه گروه و اون دلیل اشتراک بین ایناست، در سطح اون دلیل اینا با هم برابرن. بعد یک مفهوم رو هم میکنیم نماد ذهنی این دسته. حالا فکر کن شما داری با یک ذهنی که پر از این مفاهیم توی خیابون راه میری. در لحظه کلی چیز میبینی، گل میبینی، درخت میبینی، ماشین، خونه، سگ، پرنده، زنبور و آدم ها که راه میرن، بدنشون، صورتشون، حرکاتی داره، مغز شما میاد این جزئیات میذاره کنار هم، یه رویدادی درست میکنه، مثلا بازی کردن بچه ها در پارک، بعد اونو میبینه، یا شخصی مشغول باغبانی، یا زوج مسنی در حالی که دست همو گرفتن نشستن رو صندلی. این شمایی که داری تجربه خودت رو از چیزهایی که میبینی با استفاده از مفاهیمی و از طریق دستبندی هایی درست میکنی. تونتون داره مغز شما پیش بینی میکنه و دریافتایی که از چشم و گوش داره اینا رو پردازش میکنه، از خودش میپرسه کدومی که از مفاهیمی که دارم شبیه این چیزی که میبینم، اینا رو میندازه اون تو. مفهوم رو هم یه چیزی که قبلا فکر میکردن که مثل مفهوم توی واژه نامه است، مثل تعاریف توی دیکشنری، مغز یک تعریفی از یک واژه ذخیره کرده تو حافظش که این همه ویژگی‌های لازم و کافی یک مفهوم رو پوشش میده. مثلا میگه ماشین، ماشین وسیله نقلیه است که موتور دارد، چهار چرخ دارد، صندلی دارد و سقف دارد. یا پرنده، حیوانی که تخم گذاره، پرواز میکنه، بال داره. نگاه سنتی هم بود، میگفتش که آره این دسته‌بندی‌ها مفاهیم مرزبندی مشخصی دارن، هر کدومشون هم ورداری نماینده خوبی هم برای کل اون طبقه. تا دهه 70 میلادی هم در فلسفه، در زیست شناسی، در روانشناسی خیلی پذیرفته بود این نگاه کلاسیک به مفاهیم. ولی بعد دیدن که این دسته‌بندی‌ها خیلی تنوع هست توش، خیلی تفاوت زیاده. ماشین مثلا هست در نداره، یا ماشین هست 6 تا چرخ داره. بعدش هم این که واقعا هر عضوه دسته به یک اندازه نمایانگر مفهوم اون دسته نیست. کی میتونه بگه شترمرغ نماینده خوبیه برای مفهوم پرنده؟ این نگاه سنتی از اواخر دهه 70 گفتیم کم کم دیگه جمع شد، تقریبا در همه حوزه ها جمع شد به جز در روانشناسی عواطف. نگاهی که به جاش آمد چیه؟ نگاه جدیدتر چی میگه؟ نگاه جدیدتر میگه که یک مفهوم یه مثال برای دسته‌بندی هایی که توی مغز هست، مثل یه پروتوتایپه. مثلا یه پرنده پر داره، بال داره، میتونه پرواز کنه و درسته که همه اعضای دسته پرنده همه این ویژگی ها رو ندارن، ولی خب گفتیم دیگه اون پروتوتایپه، ممکنه یه خورده هر چیزی با پروتوتایپش فرق کنه، با نمونه اصلیش فرق کنه، ولی خب یه کم دیگه، نه خیلی زیاد. مثلا زنبور رو دیگه بهش نمیگیم پرنده، با اینکه بال داره و میتونه پرواز کنه، ولی دیگه نه پرنده نیست. این پروتوتایپ رو از کجا میاره ذهن؟ ممکنه مثلا رایج ترین نوع چیزی رو که توی یه دسته هست بکنه پروتوتایپ، یا دم دستی ترینش رو بکنه. مثلا درباره احساسات وقتی حرف میزنیم، مثال اصلی یکی از دسته های احساسات راحت میشه تعریفش کرد. مثلا اگه به یک کسی بگی که پروتوتایپ دسته غم رو توصیف کن، یه چیزی میگه که آره آدم غمگین ابروهاش رو میکنه تو هم، لباش خود آویزونه، یه خود قوز کرده، رفته تو خودش، شلشل را میره، لحن صداش یک نواخت، آروم، خسته حرف میزنه. این پروتوتایپیه که در ذهن از مفهوم غم ممکنه که بسازه یه آدم. ولی اشکالش میدونید چیه؟ اشکالش همون چیزی که اول اپیزودم بهش اشاره کردی. وقتی میای مثالهای واقعی غم رو علمی نگاه میکنیم، میبینیم که این چهره درهم کشیده و ویژگی های ظاهری و اینا رو اصلا نمیبینیم خیلی وقتا توش. انگار همه پروتوتایپر رو میشناسن، همه بلدن چطوریه، ولی هیچکی اینطوری غمگین نمیشه. انقدر به جاش انقدر تنوع و تکثر میبینیم در رفتار غمبار، رفتار غم‌آلوده، که اصلا الگوی رفتاری خاصی نمیشه واسش در آورد. واسه عواطف دیگه هم همینطوریه. خب یعنی چی؟ یعنی وقتی این پروتوتایپ ها نیستن، برای احساسات نمیشه از اینا داشت، چطوره که همه میشناسنشون، همه میفهمنشون؟ دلیلش میتونه این باشه که مغز داره این پروتوتایپ ها رو خودش در جا میسازه. شما قبلا انواعی از غم رو تجربه کردی، اینا اعضای متفاوت دسته غم هستن در ذهن شما، و وقتی که قرار رفتار فرد غمگین رو تجسم کنی، یه تیکه از این تجربه میگیری، یه تیکه از این تجربه میگیری، همه اینا رو سرهم میکنی، میکنی پروتوتایپ غم. یعنی نه تنها مغز مثل دیکشنری نیست که مثلا مفهوم ترس یه پوشه داشته باشه بگی اینه اونجاست، بلکه حتی پروتوتایپ هم نیستن، مثال رایج و دم دستی یه طبقه بندی هم نیستن. مغز کلی مثال داره از یک دسته، مثلا از غم یا از ماشین یا از هر چی، و بعد میاد بر اساس هدفی که اون مفهوم داره براش دستبندی درست میکنه. مثلا میگه که هدف رایج ماشین چیه؟ اینی که جابجا کنه آدم ها رو دیگه، وسیله نقلیه باشه. بنابراین اگر چیزی بتونه این هدف رو برآورده کنه، من به اون میگم وسیله نقلیه، چه ماشین باشه، چه هلیکوپتر باشه، چه هواپیما. این نگاه، نگاه هدف محور به مفاهیم، خیلی هم نگاه منعطفیه، چون که بر اساس شرایط میتونی مفهوم رو تغییر بدی. وقتی که میریم توی یک موقعیت جدید، فقط موقعیت رو بر اساس بویی که میاد و صدایی که میشنویم و چیزی که میبینیم بررسی نمی کنیم. تجربه ما از موقعیت جدید خیلی هم بستگی داره به هدفمون. یعنی نمیریم لزوماً فقط دنبال شباهت‌های موجود، میریم شباهت‌ها رو بر اساس هدفمون ایجاد میکنیم. وقتی مغز ما نیاز داره به یک مفهومی، واسه خودش یکی درست میکنه. نیازی به این نداره که مفهوم در دنیای بیرونی واقعاً وجود داشته باشه فیزیکی. با جزهای تجربه های قبلی و هدف فعلی و اینها، مغز میاد یک مفهوم جدیدی میسازه. این خیلی 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 توضیح مهمیه، خیلی کلیدی این نکته در درک این که احساسات چگونه ایجاد میشن. چرا؟ چون مفاهیم احساسی مفاهیمی هستن هدف محور به بیان این کتاب. یعنی وقتی شما به انواع موارد خوشحالی فکر کنی، میبینی که خیلی متنوعن. وقتی خوشحالی ممکنه لبخند بزنی، ممکنه زارزار گریه کنی، ممکنه داد بزنی، ممکنه دستاتو باز کنی به آسمون، ممکنه بپری بالا پایین، ممکنه اصلا بی حرکت بمونی، هیچ کار نکنی، چشا ممکنه گشاد بشه، ممکنه تنگ بشه، نفس ممکنه تند بشه، ممکنه کند بشه، قلب ممکنه تونتون بزنه، ممکنه آروم بزنه. آدمای دیگر رو هم دیدیم در حین خوشحالی در وضعیت‌های مختلف. همه این تجربه ها ممکنه تغییرات بدنی متفاوتی درست کنن، حسای فیزیکی مختلفی رو جا بدن تو خودشون، اما در اون لحظه برای شما این انواع وضعیت های فیزیکی یکسانن، چون هدفشون یکیه. هدفشون چیه؟ ایجاد مفهوم خوشحالی. یه مثال بزنیم، مثال یه مقدار کمک میکنه برای اینکه ببینیم که چی داره میگه. میگه فکر کن تو فرودگاه نشستی، دوستت داره بعد از سالها میاد پیش شما، منتظری که پروازش بشینه. همینطوری نگاه میکنی به در خروجی، منتظری که از راه برسه. مغزت داره بر اساس مفاهیمی که داره هزاران پیشبینی متفاوت صادر میکنه در هر کسری از ثانیه. همه اینا هم خارج از ذهن و در ناخودآگاه شما داره اتفاق میفته دیگه. کلی احساس هم هست که ممکنه که به این وضعیت مربوط باشه. خوشحالی از دیدن دوستت هست، حس انتظار هست، ترس از این که شاید نیومده باشه هست، نگرانی از این که شاید دیگه حرف مشترکی نداشته باشین هست. از اون ور تجربه های غیر احساسی هم ممکنه داشته باشی، مثلا کلی راه اومده باشی تو فرودگاه، خسته شده باشی یا سرما خورده باشی، مثلا نفست هم یه خورده تنگ باشه، یا هزار تا چیز دیگه. مغز شما داره با استفاده از تجربه های قبلی شما از دوست و فرودگاه و سرماخوردگی و موقعیت های مربوط دیگه یک معنی میسازه از وضعیتی که توش هستی که بتونه به این حسایی که داری تجربه میکنی یه چیزی بچسبونه. این پیشبینی ها رو میکنه مغز، احتمالاتشون رو سبک سنگین میکنه، محتمل ترین پیشبینی رو میذاره کف دستت. نه به عنوان پیشبینی البته، به عنوان درکت، به عنوان ادراکت از اون لحظه. بهت بگن چه احساسی داری؟ میگه خوشحالم. چرا میگه خوشحالم؟ هیچ کنوم از تجربه های قبلی شما از خوشحالی کاملا منطبق با این تجربه نیست، اما چون خوشحالی مفهوم هدف محوره، کافیه که اجزایی از تجارب قبلی شما از خوشحالی به این تجربه فعلی شبیه باشن تا یه حدی. اون وقت اسم این رو هم میشه گذاشت خوشحالی. حالا این پیشبینی آیا با داده های حسی که داریم از اطراف و بدن و اینا میگیریم منطبقه؟ ممکنه. آیا خطایی هست که باید درست بشه؟ ممکنه. این چرخه های پیشبینی مغز کارشون اینه که جواب اینو پیدا کنن، ببینن اگه خطایی بوده پیشبینی بعدی رو تصحیح کنن. مثلا حالا فرض کن که دوستت رسید و سلامته و یه خورده بعد نشستید داری چای میخورید، میگه که آره پرواز خیلی تکون تکون داشت، پر از چاله های هوایی بود، من ترسیدم انقدری که فکر کردم هواپیما دیگه میفته. اینجا دوستتون داره یک نمونه از ترس میسازه که بتونه حسی رو که تجربه کرده انتقال بده دیگه. وقتی که داره میگه من ترسیده بودم، شما هم یه نمونه از ترس تو ذهنتون میسازید، ولی اینا یکی نیستن، یکی تو ذهن اون، یکی تو ذهن شما. ولی هدفش این بوده که به شما توضیح بده که اوضاع چطوری بوده دیگه. یعنی حسش هدف محوره، مفهومش هدف محوره، مفهوم ترسی که داره میسازه به خاطر هدفی که داره میسازه داره ساخته میشه. درست شد؟ چون اینطوریه بهشون میگیم مفاهیم هدف محور. از کجا میان این مفاهیم احساسی؟ قدیم باز فکر میکردن که اینا رو ما باهاشون به دنیا میایم، با این عواطف به دنیا میایم، در ابراز احساسات بقیه آدم ها هم میبینیم اثر این عواطف رو، برامون آشناست و ارتباط برقرار میکنیم. الان میدونیم که اینطوری نیست. مثلا میدونیم که نوزاد هیچ نشانه ای از درک احساسی مثلا مثل احساس حیرت بروز نمیده، نداره همچی چیزی. بلکه اتفاقی که میفته اینه که سال اول زندگی مغز آدم شروع میکنه به ساختن و تکمیل یک سیستمی از این مفاهیم. یک توانایی داره مغز نوزاد، این که چیزا رو ببینه، ببینه اشتراکاتش چیاست، اینا رو تشخیص بده، ذخیره کنه، یادگیری آماری. همینطوری از لحظه‌ای که میاد به این دنیا داره سیگنالا رو میگیره از دنیای اطرافش و از درون بدن خودش، سیگنالایی که تصادفی هم نیستن، ساختارمندن، و مغزش شروع میکنه به گروه بندی کردن هر چیزی که میبینه و میشنوه و بو میکنه و مزه ها و لمس ها و اینایی که با هم تکرار میشن و میذاره توی گروه. بعد حالا به این حسا اون فعل و انفعالات درونی رو هم اضافه کنین، همون درون سوهی ها رو، ذره 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 ولی با سرعت واقعا شگفت انگیز مغز نوزاد میتونه اقیانوسی از داده های بیمعنی رو تبدیل کنه به الگوهای ترکیبی از احساسات پنجگانه و اینتروسپشن ها. برای اینکه این مفهوم اینتروسپشن به ذهن یه خورده نزدیکتر بشه، ما تو فارسی حس شیشم هم میگیم خیلی وقتا دیگه، میگیم یه حس شیشمی به هم گفت فلان. مثلا این حس شیشم بعضی وقتا منظورمون اینتیوشنه، شهوده، که مثلا بدون اینکه بدونیم چرا یه کاری میکنیم. یه وقتی هم منظورمون واقعا همین دریافت‌های حسی مغزمونه از فعل و انفعالات داخل بدنمون، همون اینتروسپشن. چون اینم یه چیزی که روی قضاوتمون و روی تجربه‌مون، مخصوصا روی تجربه‌های احساسیمون نقش می‌ذاره، نقش عمده‌ای هم می‌گذاره دیگه. ممکنه واقعا اون چیزی که بهش میگیم حس ششم یه بخشش همین اینتروسپشن باشه. پس مغز نوزاد گفتیم که شروع می‌کنه با یادگیری آماری، دسته‌بندی کردن و شکل دادن به این مفاهیم ذهنی. ولی این کافی نیست، یادگیری آماری کافی نیست، به خاطر اینکه بعضی از این مفاهیم هیچ ویژگی فیزیکی ندارن که بشه دیدشون. مفهوم پول مثلا یا مفهوم ترس رو اینا انقدری اشتراکات آماری ممکنه نداشته باشن که بروز فیزیکی ثابتی بشه واسه شون پیدا کرد. واسه همین لازمه که یک عنصر کلیدی دیگری هم وارد معادله بشه و اون کلمه است. در همون نوزادی مغز کوچیک بچه میفهمه که کلمات راه دسترسی به ذهن بقیه آدم ها هستن. یک واژه جدید داره به مغز بچه میگه که این اتفاقات مختلف رو میبینی، این چیزهای مختلف رو میبینی که هیچ اشتراکی انگار با هم ندارن، یه اشتراک دارن، اونم بر اساس هدفشونه، و من که یک کلمه جدید هستم، من نشوندهنده اون هدف مشترک اینا هستم. اینطوری میشه که یک مفهوم هدف محور در ذهن ما جا باز میکنه و اول یه مقداری نادقیق و بعد کم کم به مرور تصحیح میشه و دقیق میشه و میشه یه چیزی. همه این حرفایی که زدیم، دستبندی، موقعیت مندی، احتمالات، مفاهیم هدف محور، ممکنه یه مقدار غیر واقعی به نظر بیان، راحت فهم نیستن، با دانش قبلی بیشتر ما در تضادن خیلی جاها. یکی ممکنه بگه که آقا من تو جنگل را میرم یه مار میبینم، نمیگم پیش خودم که من الان فعالانه پیش بینی کردم که مفهوم مار از بین مفاهیم دیگری که تو ذهنم هست شباهتش به این موقعیت بیشتره، پس الان فهم درست این است که این یک ماره. نه، من مارو میبینم فقط. بعدم نمیام بگم که پیش بینیام رو از وضعیتی که دارم تبیین کردم، نتیجهش این شد که بیشترین تطابق با دسته عواطف مربوط به ترس وجود داره، پس الان باید بترسم و شروع کنم به فرار. نه، ما رو میبینم میترسم، الفرار. ترس ناگهانی و بدون کنترل در مغز ایجاد میشه. ما رو ندیدیم بعد دسته بندی کنیم، نیاز به فرار رو حس نکردیم بعد دسته بندی کنیم، ضربان تند قلب رو حس نکردیم بعد دسته بندی کنیم. با مدام دسته بندی کردن تونستیم ما رو ببینیم، ضربان قلب رو حس کنیم و بدویم. مغز این حسا رو درست پیش بینی کرد، بعد آمد دید که یه واژه‌ای رو قرارداد کرده بودیم به نام ترس. گفته بودیم که وضعیتایی که اینطوری اینطوری اینطوریان رو اسمشو میذاریم ترس. یک مفهوم هدف محوریه که چنین مشخصاتی داره. بعد گفت این اونه. بعد ما ترس رو تجربه کردیم. احساسات اینطور به وجود میان. پیشبینی های مغز بر اساس اطلاعات درونی و بیرونی، بر اساس مدلی که از ما در اون لحظه ساخته، از ما و دنیای ما ساخته در اون لحظه، میفرستتمون سراغ یک کلمه‌ای که قرارداد کردیم به عنوان نشانه‌ای برای یک مفهوم هدف محور. اگر دقت کرده باشین دونه دونه اجزای این عبارت و این جمله رو ساختیم تا رسیدیم به اینکه احساسات چطور به وجود میان. یه بار خلاصه مرور کنیم که چی گفتیم توی این اپیزود، چی میگه این کتاب. این کتاب درباره یکی از نظریه هایی که توضیح میدن احساسات چطور ایجاد میشن، نظریه عواطف برساخته که خانم لیزا فلدمن بارت نویسنده این کتاب و همکارانش کسایی هستن که این نظریه رو تبیین کردن. جالبی کتابم اینه که یه مقدار با اون چیزی که اغلبمون راجع به عواطف و احساسات میدونیم یا فکر میکنیم که میدونیم متفاوته دیگه. یک سری مفاهیمی رو تعریف میکنه نویسنده کتاب، مفصل این مفاهیم رو باید دونه دونه بسازه و شرح بده با مثال و بعد با این مفاهیم، با کمک این مفاهیم تئوریش رو توضیح بده. مفهوم بودجه بندی بدن رو توضیح میده، میگه که در شرایط عادی پایاپای حساب این بودجه متعادله، ولی وقتی به هر دلیلی لازم باشه که این بودجه بندی عوض بشه، یعنی یه اندامی انرژی بیشتری یا کمتری لازم داشته باشه، اتفاقات درونی برای ما میفته که میفرستتمون به این سمت که رفتارمون رو تغییر بدیم. به این اتفاقات درونی میگن افکت در روانشناسی، که وضعیت کلی ما رو میگه که خوشیم در این لحظه یا خوش نیستیم. مثلا میگه اون چیزی که اثرش روی بودجه بندی مثبته باعث میشه که حس خوشایند داشته باشیم، اون چیزی که بودجه بندی بدن رو منفی میکنه باعث میشه که حس ناخوشایند داشته باشیم. البته فقط محدود به این نیست بودجه بندی، ولی الان ما فقط در مورد همینش حرف میزنیم دیگه، پیچیده تر از اینش نمیخوایم بکنیم. ولی اصل حرف اینه که این افکت، خوشایندی و ناخوشایندی حس، این با خود احساسات متفاوته، این یه چیز دیگریه. و بعد میگه که وقتی به دنیا میایم نمیدونیم این بودجه بندی رو چطوری میشه کنترلش کرد. این چیزی که کم کم یاد میگیریم. بر اساس تجربه های قبلی مغز شروع میکنه مدل سازی، یک شبیه سازی انجام میده که بتونه پیش بینی کنه اتفاقات رو، اتفاقات آینده خیلی 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 نزدیک رو، نه اینکه واکنش نشون بده، پیش بینی کنه. وضعیت طبیعی کار مغز میگه اینه که پیش بینی کنه و پیش بینیاشو تصحیح کنه. واسه همین این نگاه که کارکرد مغز بر اساس یه نظام محرک و پاسخه اصلا نگاه غلطیه. مغز منفعل نمیشینه اونجا یه اتفاقی بیفته بعد بر اساس فرمول‌های از پیش تعیین شده بهش واکنش نشون بده. نه، مغز مدام داره پیش بینی میکنه. این حرف که پیش فرض کار مغز اینه که مدام پیش بینی میکنه، نگاهیه که با نگاه فرگشتی هم تطابق پذیرتره تا اینکه بگی مغز فقط به محرک ها واکنش نشون میده. نکته دیگری که سعی کردیم از کتاب یاد بگیریم این بود که مغز فقط داره اون چیزی که بیرون از ما میگذره رو پیش بینی نمیکنه، به درونم باید نگاه کنه، اونا رو هم باید براش مدل بسازه و پیش بینی کنه. قبل از اینکه بدن از آب خالی بشه و کار بخواد به جای خطرناک بکشه، مغز باید بهمون بگه که تشنه ایم. قبل از این که برسیم لبه پرتگاه، مغز باید بترسونتمون، نه وقتی که لبه پرتگاه داریم میفتیم پایین. پایه این مدل‌ها رو کی میسازه واسه مغز؟ تجربه های قبلی. این مدل‌ها در عمل اون چیزی که مشغول تنظیم و کنترل بودجه بندی بدن هستن. با این پیش بینی ها و در حالی که بودجه بندی داره تنظیم میشه، مغز باعث میشه که ما یک نوعی از افکت رو حس کنیم. ولی گفتیم این افکت احساسات نیست دیگه، اموشن نیست. اموشن رو چی میشه که حس میکنی؟ با اون مدلی که مغزمون از مفاهیم هدف محور و دسته‌بندی‌هایی که از این مفاهیم ساخته داره. مفاهیم هم گفتیم منعطفن، ممکنه مفاهیم آشنا رو با هم قاطی کنه یه چیز جدید بسازه، مثلا تمساح رو با مار قاطی کنه با یک پرنده بزرگ با آتیش، بعد یه مفهومی بسازه به نام اژدها که اصلا تا حالا در واقعیت ندیدیم. نکته اساسی این طور نگاه کردن به مفاهیم هم اینه که هدف محورن. یعنی چی؟ یعنی باز دوباره یه مثال بزنیم. شما فکر کن یه سری کاغذ جلوته، بعد باد داره میزنه پنکه این کاغذا میترسی بلند شی، یه چیزی میخوای بذاری روی این کاغذه که بلندش نکنه. هر چیزی تقریبا اگه وزن کافی داشته باشه میتونی بذاری شروع، میتونی لیوان بذاری، میتونی موبایلتو بذاری، میتونی کتاب بذاری، میتونی تیکه سنگ بذاری، میتونی لپتاپتو بذاری. هدف نگه داشتن کاغذه. با این هدف مفهومی که داره تبیین میشه عملاً مفهوم یک چیزیه که این هدف رو تأمین میکنه. پس همه این چیزا میرن توی یه دسته. اینجا اونجاییه که لپتاپ و میکروفون و لیوان و همه اینا ممکنه در یه دسته قرار بگیرن. اون وقت احساسات ما رو هم نویسنده میگه اینا مفاهیمی هستن هدفمند که ما بر اساس تجارب قبلیمون ایجادش کردیم. مفاهیم هدفمند برساخته هستن. واقعا فکر کنم این دیگه خلاصه سه کلمه‌ای کتابه که احساسات مفاهیم هدفمند برساخته هستن. یه مثال دیگه، مثلا یکی اگه تو ترافیک بیاد بپیچه جلوی شما، اینکه چه احساسی در شما ایجاد میشه بستگی داره به اینکه مغز شما چه پیشبینی داره از بیرون، چه پیشبینی داره از درون و اینکه شما به چه هدفی میخوای برسی. یعنی هم پیشبینی مغزت مهمه هم هدفت مهمه. اگه پیش بینیت این باشه که اینی که پیچیده جلو میخواد حالتو بگیره یا بهت اهمیت نداده، بودجه بندی بدن عوض میشه، آشفته میشی. هدفت میشه این که بگی من مهمم، باید به من اهمیت میدادی، عصبانی میشی، دستو میذاری رو بوق. این یک مثالی از برساختن عاطفه خشم به صورت هدفمند. ولی اگه مغزت پیش بینی کنه نه، اینی که پیچیده جلوت عجله داره برسه به بیمارستان، اون وقت بودجه بندی بدنت یه شکل دیگری تغییر میکنه، باعث میشه آروم بمونی، حتی ممکنه سرعتتو کم کنی که طرفت بتونه راحت تر راه بگیره بره. این میشه اون وقت یک مثالی از برساختن احساس همدلی. یعنی احساسات ما بسته به پیشبینی مغز ما از شرایط بیرونی و درونی و هدفی که داریم ساخته میشن. اون واژه‌ای که برای نامگذاری اون احساس استفاده میکنیم از کجا میاد؟ از فرهنگی میاد که در واقع مجموعه مدل‌های ذهنی اعضای یک جامعه است. خیلی البته حرف کتاب امکان سوء برداشت داره ها. نویسنده نمیگه احساسات توهمن، واقعیتن، ولی واقعیت اجتماعین نه فیزیکی. بعدش هم نمیگه همه چیز در احساسات نسبیه. اگه همه چی نسبی بود سنگ رو سنگ بند نمیشد، چه برسه به اینکه تمدنی بخواد شکل بگیره. نمیگه احساسات فقط توی ذهن شمان، احساسات ساختگیان، نه، میگه هستن احساسات، واقعیان، وجود دارن، ولی فقط در حضور انسانهای دیگه هستن که وجود دارن. میگه برساخته این چیزهایی هستن که گفتیم. کتاب جالبی بود واقعا به نظر من. گلدول که ازش دو سه تا کتاب داشتیم در فصل اول، یه جایی میگفت که این کتاب همون کاری رو با من کرد که من دوست دارم کتابا با هم بکنن. یه موضوعی رو که فکر میکردم ازش سر در میارم ورداشت و فهمم رو از اون موضوع کلن سر و ته کرد. با منم تقریبا یه همچین کاری کرد. نمیتونم بگم سر و ته کرد واقعا فهمم رو، ولی نتیجهش برای شخص من این شد که فارغ از این که بپذیرم تئوریش رو یا نه، به این فکر کنم که نقشی که من شخصا دارم در احساساتم و شکلگیریشون احتمالاً از اون چیزی که تصور می‌کردم بیشتره. تحقیقات این خانم و همکارانش در واقع داره این باور قدیمی رو که احساسات یه گوشه مشخصی از مغز زندگی می‌کنن و همه جای دنیا یه جور بیان میشن و اینا رو همه رو می‌ریزه به هم. چون میگه احساسات اتفاقا در لحظه ساخته میشن، بر اساس چیزهای مختلفی که در سر تا سر مغزمون میگذره ساخته میشن و با کمک چیزهایی که در طول زندگی یاد گرفتیم. حتی میره تا جایی که یه جایی میگه اصلا محیط هم بر ساخته خودته، چون از همه چیزایی که در جهان اطراف هست یک تعدادی رو به عنوان اطلاعات برداشتی، بقیه رو گذاشتی کنار، گفتی اینا نویزن. این انتخابت ممکنه خیلی متأثر بوده باشه از اینترسپشن، از حالت در اون لحظه. بگذاریم، پیشنهاد میکنم این کتاب رو، واقعا پیشنهاد میکنم، با یادآوری این نکته که وقتی داریم این کتاب رو میخونیم حواسمون باشه ما احتمالاً چند دهه حداقل فاصله داریم تا فهمیدن اینکه مغز چطور کار میکنه، چطور درست شده و اینا. اینا همه هنوز فقط قدم‌های اولیه هستن. چیزی که شنیدین اپیزود 24 روم پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عیسی صحابه و امید صدیق فر ساختیم. عیسی صحابه اسمی که الان برای اولین بار شنیدید به عنوان همکار ما در پادکست بی پلاس، و در ادامه این فصل کتاب‌های دیگری رو هم به روایت عیسی خواهیم داشت. این کتاب یه سایت خوبی هم داره، پیشنهاد میکنم که اگر که موضوع براتون جالب بود و اینها، کتاب رو، اون سایت رو هم ببینید، howemotionsaremade.com، بینش مثلا خط فاصله و اینا هم داره، گوگل کنید پیدا میکنید. لینکش رو هم توی توضیحات اپیزود میگذاریم. خانم نویسنده هم محل کارش در کالج بوستونه، یعنی دقیقاً روبروی جایی که بمب‌گذاری ماراتون انجام شد در سال 2013. در اپیزود 4 چنل بی ما ماجرای بمب‌گذاری رو توضیح دادیم و در واقع قصه جوهر سارنایف رو تعریف کردیم، اگه یادتون باشه یا شنیده باشید. همونجا این رو هم گفتیم که هیئت منصفه‌ای که میخواست حکم جوهر رو بده، یک چیزی که مبنای حکمشون بود حالتهای چهره جوهر بود. میگفتن که این درسته که میگه که من پشیمونم و اینا، ولی ما نشانی از پشیمونی، نشانی از احساس پشیمانی در چهرش نمیبینیم. خانم لیزا برات یک تد تاک داره، یک سخنرانی داره در تد، از همین نقطه شروع میکنه حرفش رو. میگه که درسته هیئت منصفه در چهره جوهر نمیتونستن نشانی از ندامت ببینن، تو چهره کس دیگری هم نمیتونن نشانی از ندامت ببینن، به خاطر اینکه احساسات اون چیزی نیست که شما فکر میکنید. بروز احساسات یک زبان واحد جهانی نداره. واکنش های مغزی سیم کشی شده نیستن که بگی که آقا این اینطوریه دیگه، مغز ناخودآگاه یه همچین واکنشی نشون میده، بدن یک همچین بروزی خواهد داشت. نه، اینطوری نیست. ما ماهیت احساسات رو درست درک نکردیم. اگر بفهمیم که احساسات واقعا چیان، اون وقت همچین اشتباهی که این هیئت منصفه کرد در تفسیر نشانه های مثلا احساسات در جوهر سانایف مرتکب نمیشیم. جالب، سخنرانی جالبی واقعا. موضوع اگر که براتون جالب شد، پیشنهاد میکنم که اون سخنرانی رو هم ببینید. در نظرسنجی پادکست بی پلاس هم لطفا شرکت کنید، خیلی ازتون زمان نمیگیره ولی برای ما خیلی کمک بزرگیه. لینکش رو در توضیحات اپیزود میگذاریم، تو سایت هم اگه برید میتونید ببینینش. از اونایی که وقت گذاشتن و شرکت کردن و دقیق جواب دادن خیلی خیلی ممنونیم. یک مدت دیگری هم فعال این نظرسنجی، بعد برش میداریم. در خبرنامه بی پلاس هم از در فاصله بین اون اپیزود تا این اپیزود خیلی عضو شدن، امیدوارم که راضی هم باشید از مطالبی که اونجا دارید میخونید. اونم لینکش در توضیحات این اپیزود هست. کتاب ها هم میدونید دیگه، برید به bplaspodcast.com، کتاب هایی رو که ترجمه شدن و در بازار ایران موجودن میتونید از کتاب فروشی های همکار ما بخرید، کتاب فروشی آنلاین، کتاب فروشی فیزیکی در جاهای مختلف تهران. لیستشون در صفحه از کجا بخریم هست در bplaspodcast.com. بعضی از کتاب ها مثل همین کتاب یا کتاب میرایی، اینا عنوان کتاب، عنوانی که کتاب باهاش ترجمه شده با اسمی که ما اینجا داریم میگیم فرق میکنه، ولی نگاه کنید مشخصه کدوم به کدومه. ما خیلی خوشحال میشیم وقتی که ناشرها به ما خبر میدن که فلان کتابی که مثلا شما اینجا معرفی کردی، ما دو چاپ ازش تموم کردیم. بازار کتاب، بازار کتابخانی، کتاب فارسی در ایران خیلی بزرگ نیست و ما خیلی خوشحالیم که تاثیرگذاری پادکست اینطوریه و کتابا چاپش تموم میشه و باعث افتخار و خوشحالی ماست و امیدواریم که این جریان ادامه هم داشته باشه. در همون bplaspodcast.com لینک بلینکیست رو هم میتونید ببینید، در توضیحات اپیزودم لینک بلینکیست هست، لینک پشتیبانی از پادکستم هست. دیگه ما اینها رو اینجا تکرار نمی کنیم. خیلی خیلی ممنون از شما که به هر طریقی کمک میکنید به پادکست و گوش میکنید به بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست. امیدوارم که این اپیزود رو پسندیده باشین. همونطوری که اول اپیزود هم گفتم، ما یوتیوب بی پلاس رو هم فعال تر کردیم. یعنی من دیدم که یک کتابایی رو که توی پادکست کار کردیم من دوست دارم یا لازم دارم که دوباره برم سراغشون، یا با یه سوال مشخص‌تر یه جای کتاب رو میخوام دوباره بخونم، ازش کمک بگیرم. بعد گفتم که بیام چیزایی رو که اینطوری پیدا میکنم مرتب بگم در یه ویدیوهای کوتاه 10 دقیقه‌ای بذارم در یوتیوب بی پلاس. مطمئنم که به درد کسان دیگری هم خواهد خورد. اینطوری ما اونجا در یوتیوب هم میتونیم با هم این کنجکاوی ها رو ادامه بدیم و کنار هم یاد بگیریم. پادکست بی پلاس رو در یوتیوب سرچ کنید و عضو کانال ما در یوتیوب هم بشید. مرسی.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.